این داستان در زمانی قرار داره که تمدن کاملا از بین رفته، مثل زمانی که فرعونه به خاطر کفری که به خدا داشتن و پیروی که از شیطان میکردن نابود شدن و تمدنشون هم از بین رفت. در قسمت اول شنیدیم که عده‌ای از عاشقان حضرت مهدی علیه السلام در لشکری به فرماندهی حضرت مسیح گرد هم جمع آمدند. تا بعد از ظهور حضرت مهدی علیه السلام که فاصله کمی هم با اون دارن به او و یارانش بپیوندن. ولی در بینشون اختلافات و شک و شبهه شدیدی به وجود میاد. داستان روز آخر در سه فصل خدمت شما ارائه میشه که الان ما در فصل اول به نام خامس هستیم که قسمت اولش رو گوش کردید و الان قسمت دوم از فصل خامس رو با همدیگه میشنویم.
السلام علیک یا بقیت الله
عبد علا یا عهد العالم انا المهدی انا سمسال
لبیک یا حسین
لبیک یا حسین.
نماز به پایان رسید و همه فرماندهان لشکر به همراه ابراهیم و محمد به خیمه حمزه رفتند. ابتدا حمزه شروع به صحبت کرد و گفت ابراهیم، اخباری به ما رسیده که لازم است تو هم بدانی، چرا که تو نزدیکترین فرد در میان ما به مسیح هستی. از حب و ابقه دو تن از شورشیان کافر در مصر با سپاهی عظیم خروج کردند و به طرف دمشق در حال حرکتند، اما لشکر شباز که همگی از آل محمد صلی الله هستند قرار است در سرزمین شام به مقابله با آنها بپردازد، اما تعدادشان کمتر از دو سپاه کافر مصری است و ما قصد داریم که به یاری سپاهیان شباز برویم تا هم از ورود آنها به شام جلوگیری کنیم و هم از سپاه آل محمد صلی الله دفاع کنیم. به گمانم که این دو سپاه کفر قصد دارند زمینه را برای حکومت صفیانی بر دمشق آماده سازند و در چنین شرایطی در این بیابان با این سپاه ساکن ماندن اشتباه بزرگی است. ابراهیم از جایش بلند شد و خطاب به حمزه گفت تو با بزرگترین اشتباه زندگیت فقط یک گام فاصله داری. ای حمزه، سپاه شواز از آل محمد صلی الله هستند درست، اما به خدا قسم که آنها افرادی تجرو و کجرو و فرصت طلبی بیش نیستند که هدفشان فقط و فقط تکیه زدن بر تخت حکومت شام است و ادعای آنها برای برقراری حق و دولت حق برای صاحب الزمان دروغی بزرگ است. پیامبر خدا مسیح قبل از رفتن به دمشق مرا از این فتنه باخبر کرد و فرمود ای ابراهیم، از شبازیان دوری کنید و مبادا برایشان شمشیر بزنید، که آنها اگرچه از آل محمد صلی الله هستند اما هدفشان کسب مقام و حکومت است و هرگز مهدی علیه السلام را یاری نخواهند کرد. همه آنها به دست سفیانی تکه تکه خواهند شد و کشته هایشان هرگز شهید نیستند. حمزه و دیگر فرماندهان لشکر با شنیدن سخنان ابراهیم به فکر فرو رفتند. بعد از دقایقی سکوت حمزه خطاب به ابراهیم گفت ای ابراهیم، آیا پیامبر خدا به تو نگفت که چرا با 12,000 نفر از سیاه‌پوشان لشکر به دمشق رفت؟ ابراهیم پاسخ داد از ایشان پرسیدم، اما فرمودند بهتر است کسی نداند تا پس از بازگشت هدف از رفتنشان را بگویم. حمزه با لحنی تند صدایش را کمی بلند کرد و خطاب به فرماندهان لشکر گفت مسیح حتی به ابراهیم هم اعتماد ندارد، چه رسد به ما. یاران او سیاه‌پوشانی هستند که ما در این مدت طولانی که در این سپاه عظیم هستیم نه نامشان را می‌دانیم و نه حتی چهره هایشان را دیده‌ایم. ابراهیم به میان سخنان حمزه آمد و گفت ای حمزه، تو خود می دانی که دلیل مخفی بودن هویت و چهره سیاه‌پوشان چیست؟ مگر فراموش کردی که مسیح در مورد آنها فرمود این سیاه‌پوشان همچون سایه‌ای در میان لشکریانمان حرکت می کنند و ما را از فتنه ها و دسیسه هایی که تهدید ما می کنند باخبر می سازند. مگر من، تو و خیلی از افراد دیگر این سپاه توسط همین سیاه پوشان گمنام راه رسیدن به پیامبر خدا را در این صحرا و خلوت پیدا نکردیم؟ وگرنه تو که در حجاز بودی و من در کوفه، چگونه می توانستیم در آن فضای خفقان دولت مخزومی راه رسیدن به لشکر حق را بیابیم؟ ای حمزه، فراموش مکن روزی که به اینجا آمدیم مسیح فرمودند این سیاه پوشان از یاران وفادار من و مهدی علیه السلام هستند، بر آنها شک مکنید و از راهی که دنبال می کنند خارج نشوید. حمزه آهی کشید و گفت ای ابراهیم، آخر ما در این مدت طولانی که اینجا بودیم جز تمرین جنگ و نماز و روزه چه کردیم؟ در حالی که در همه نقاط زمین شورش و خونریزی است و برادران مسلمان ما را از دم شمشیر می گذرانند، اما ما در اینجا بیهوده نشسته ایم و نماز جماعت برپا می داریم، گویی که اینجا نقطه صفر است و ما در دنیای دیگر و در سیاره غیر از زمین زندگی می کنیم. هر بار که گروهی تازه وارد توسط سیاه پوشان هدایت شده و به ما ملحق می شوند، اخبار وحشتناکی را از اوضاع مردم بازگو می کنند که لرزه بر اندام ما می اندازند. در حالی که در همه جا قحطی و گرسنگی مردم را از پای درآورده، ما در اینجا همه چیز داریم و از گرسنگی و قحطی خبری نیست. در شرایطی که لشکرهای کفر در حال تکه تکه کردن ضعفا و تجاوز به ناموس و آتش زدن مساجد و هزاران جنایت دیگر هستند، ما اینجا نشسته ایم که مهدی عجل الله ظهور کند تا به او بپیوندیم، در حالی که حتی یک قدم برای کمک به ظهور او بر نمی داری. ای ابراهیم، تو از فضای خفقان در حکومت مخزومی گفتی، آیا ما در اینجا در همان شرایط اما به نوع دیگری نیستیم؟ سیاه پوشان که به دور لشکر می گردن، نه اجازه ورود و نه اجازه خروج به کسی می دهند و ما از همه جای دنیا بی خبریم. ابراهیم، اگر مهدی عجل الله بیاید، تو و من از کجا خبردار شویم؟ اصلا از کجا معلوم که ظهور نکرده باشد؟ من دیگر نمیتوانم در این فضای بسته و خفقان بمانم. من نمیتوانم طعام بخورم در حالی که مردم در بیرون از اینجا گرسنه اند. نماز شب بخوانم در حالی که مساجد را میسوزانم. تمرین جنگ کنم در حالی که هیچ کمکی به زنان پاک دامن که مورد تجاوز کفار قرار می گیرن نکنم. نه ابراهیم، نه، این راه من نیست. من از این لشکر خروج خواهم کرد قبل از آنکه سفیانی خروج کند و بر منبر دمشق بنشیند. ابراهیم ناامیدانه به حمزه نگاه کرد و گفت خروج تو و کشته شدنت چه کمکی به ظهور حق خواهد کرد؟ حمزه، تو مطلبی را فراموش کرده ای و این مسئله نشان می‌دهد که سایه شک بر تو چیره شده. حمزه، تو در لشکری هستی که فرمانده آن پیامبر خدا مسیح است. آن وقت می‌گویی از کجا معلوم؟ چه بلایی بر سرت آمده که به روح الله شک کرده ای و پیوستن به شبازیان را بهتر از بودن در سپاه پیامبر می‌دانی؟ ظهور مسیح خود یک معجزه است و تو انتخاب شده ای که در کنار او به لشکر مهدی بپیوندی. آن وقت اجازه می دهی که شیطان به دلت چنین لکه سیاهی بیاندازد؟ در این لحظه سر و صدای از بیرون خیمه فرماندهان شنیده شد. فردی وارد خیمه شد و گفت بیایید به استقبال پیامبر که ایشان از سفر برگشتند.
صدای میقات.com